ساعت دقیقاً 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که در او طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرسته. قرار است یک ائتلاف سیاسی بزرگ در افغانستان فردا موجودیت خود را اعلان کند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که ملل متحد خبر میدهد که به مفتشان این سازمان باید وقت بیشتری داده شود تا تحقیقات خود درباره استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه را تکمیل کنند. و مقامات عراق میگویند در حملات اخیر در این کشور 29 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سید فتی محمد بها.
نخواست سرخط خبرها. یک پروژه تازه برای بیشتر شدن سهم زنان در پروسه انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، سفارت بریتانیا در کابل و مؤسسه ایشا فاندیشن عملی می‌گردد. و بانک جهانی برای تقویت سکتور زراعت افغانستان نزدیک به 75 میلیون دلار کمک می‌کند. با سلام، این هم مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای سهم بیشتر زنان در پروسه انتخابات یک پروژه 3 ساله را در نظر دارد. این پروژه با کمک مالی سفارت بریتانیا در کابل و مؤسسه ایشا فاندیشن در سراسر افغانستان عملی خواهد شد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این مورد امروز در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
هدف از این برنامه ای است که تعداد خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی از هر نگاه باید بالا برده شود، چه منعیس کاندید، چه منعیس رای دهنده، چه منعیس کارکن در پروسه انتخاباتی.
پیش از این شکایت های از حضور کمرنگ زنان در پروسه ثبت نام رای دهندگان در برخی از ولایت های افغانستان وجود داشتند. مسئولان میگویند که انفجار ناشی از مواد جابجا شده در یک موتر در شهر لشکرگاه ولایت هلمند چاشت امروز سبب کشته و زخمی شدن چندین تن گردید. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو زده گفت که هدف این انفجار کاروان نیروهای خارجی بود. به گفته آقای زواک، قربانیان این رویداد سربازان خارجی و غیر نظامیانند، اما تا اکنون رقم دقیق آن معلوم نیست. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه امرجنسی ولایت هلمند میگویند که 3 کشته و 15 زخمی این رویداد که در میان آنان زنان و اطفال نیز شاملند به این شفاخانه انتقال داده شدند. و بانک جهانی برای تقویت سکتور زراعت افغانستان حدود 75 میلیون دلار را در اختیار وزارت زراعت و مالداری این کشور قرار می‌دهد. تفاهم‌نامه این کمک بلایواز امروز میان وزیر زراعت افغانستان و مسئولان بانک جهانی در کابل به امضا رسید. مجید قرار، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان، بر رادیو زدی گفت که این پول در 3 بخش به مصرف می‌رسد.
بخش تولید تخمای بذری، دوم بخش کنترل کیفیت کودهای کیمیایی و ادویه زراعتی است، و سوم بخش نظام توزیع عوامل تولید زراعتی است که ما چگونه تخمای بذری را و کودهای کیمیایی را توزیع کنیم.
با گفته آقای قرار، این پروژه در 3 سال آینده در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس.
سرمنشی ملل متحد بان کی مون اظهار داشت مفتشین سازمان ملل متحد که در مورد یک حمله احتمالی اسلحه کیمیایی در سوریه تحقیق میکنند باید وقت بیشتر برای تکمیل کار خود داشته باشند. بان کی مون امروز در یک زمان صحبت میکرد که بازرسان سازمان ملل متحد از یکی از محلها در نزدیکی دمشق که احتمالاً در آن اسلحه کیمیایی استفاده شده است دیدار کردند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون که در مراسم 100 سالگی قصر صلح در هاگ در کشور هلند صحبت میکرد گفت:
The use of chemical weapons by anyone for any reasons on the
استفاده از اسلحه کیمیایی توسط هر کس به هر دلیلی که باشد تحت هر شرایطی پامال کردن بی‌رحمانه قانون بین المللی می باشد. این مهم است که حقایق تثبیت شود. تیم تحقیق کنندگان ما از ملل متحد در صحنه می باشند تا همین کار را انجام بدهند. علائم واضح مشاهده می شود که کشورهای غربی در واکنش به حمله کشنده 21 آگوست در نزدیکی دمشق برای عملیات نظامی علیه سوریه آمادگی می گیرند. حکومت سوریه استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد می کند. مسکو هشدار داده است که دخالت نظامی در سوریه تمام منطقه را بی‌ثبات خواهد ساخت. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای اصرار داشت دخالت در سوریه یک مصیبت برای منطقه خواهد بود. گروه های مربوط به القاعده تهدید نمودند که به چنین عملیات پاسخ بالمثل خواهند داد. مقامات پلیس و کارمندان طبی بغداد میگویند در بمبگذاری ها و انفجارات اخیر در مناطق مختلف عراق حداقل 29 نفر کشته شده و ده ها نفر دیگر مجروح گردیدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که صبح چهارشنبه حداقل 11 انفجار رخ داده که اکثریت آنها در مناطق شیعه‌نشین این کشور میباشد. کاظمیه، شهر صدر، شعب، شعله، جمیله و محمودیه اهداف حملات امروزه بودند. بدترین حمله در کاظمیه در شمال بغداد جایی که مساجد و زیارتگاه‌های مهم شیعه ها موقعیت دارد رخ داده است. مقامات می‌گویند که در چندین انفجار در اینجا چندین نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. در وقت‌های اخیر خشونت در عراق افزایش یافته و 3000 نفر را به کام مرگ کشانده است. اکثریت کشتارها به تشنج بین اکثریت شیعه ها و اقلیت سنی ها در عراق ارتباط می‌گیرد. فعال سیاسی اپوزیسیون ازبکستان فخرالدین تلایف میگوید او و همسرش توسط یک گروه لتوکوب شدند. قبل از این او توسط یک زن ناشناس به تجاوز جنسی متهم شده بود. تلایف 42 ساله که یک عضو فعال گروه ارک یا آزادی می باشد و از حامیان شناخته حقوق بشر در ازبکستان به شمار می رود، امروز به رادیو آزادی گفت روز جمعه گذشته دروازه او را دقلباب کردند. وقتی که او دروازه را باز کرد، زن برهنه در پیشروی دروازه‌اش ایستاده بود. نظر به گفته او، این زن یک بار فریادهای بلند تجاوز را سر داد. به تعقیب آن یک گروه بر او و همسرش حمله کردند. تلایف میگوید کدام اتهام رسمی علیه او درج نشده و او از پلیس خواسته است که در این مورد تحقیق نماید. چندین فعال سیاسی ازبکستان در اواخر به تجاوز جنسی متهم شدند. از جمله حسن چوریف 71 ساله که پدر یکی از رهبران اپوزیسیون میباشد و همچنان بابا مراد رضاقوف که 61 سال عمر دارد و از حامیان حقوق بشر در این کشور به شمار میرود. و انتظار می رود ده ها هزار امریکایی امروز چهارشنبه در واشنگتن از 50مین سال روز سخنرانی مارتین لوتر کینگ یاد بود کنند. این فعال برجسته و معروف حقوق بشر سخنرانیش را که به نام رویای دارم معروف است در سال 1963 ایراد کرده بود. لوتر کینگ در این سخنرانی در محل بنای تاریخی یاد بود از ابراهیم لینکلن یکی از رؤسای جمهوری سابق امریکا گفته بود رویای فرارسیدن روزی را در سر دارد که انسان ها به اساس رنگ پوستشان نه بلکه به اساس شخصیتشان مورد قضاوت قرار گیرند. قرار است رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم در این مراسم سخنرانی کند. سازماندهندگان مراسم یادبود از 50مین سال روز سخنرانی مارتین لوتر کینگ گفتند که هدفشان یادبود از خاطرات گذشته می باشد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. قرار است یک ائتلاف سیاسی بزرگ در افغانستان فردا موجودیت خود را اعلان کند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی درباره اهداف این ائتلاف جدید چنین میگوید:
در انتقال قدرت مشروعی سیاسی بدیل جز انتخابات سالم وجود ندارد. به این نسبت تشکیل ائتلاف بزرگ بر انتخابات آینده ناشی از این فکر و مفکوره است.
نتایج سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به پاکستان را هم بررسی می‌کنیم و وزارت مالیه افغانستان می‌گوید در سفر اخیر هیئت افغانی به پاکستان در مورد چندین پروژه اقتصادی توافق صورت گرفته است و بانک جهانی حدود 75 میلیون دلار آمریکایی را به هدف انکشاف زراعت در افغانستان در اختیار وزارت زراعت و مالداری قرار می‌دهد. انکشافات افزای شرق میانه را نیز دنبال می‌کنیم و امروز 50مین سالگرد سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ مدافع مشهور حقوق مدنی در آمریکا می‌باشد و در نیم ساعت دوم برنامه برنامه‌های هفتهواره در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. شماره از مخالفان سیاسی حکومت از اعلان موجودیت ائتلاف انتخاباتی تا پنجشنبه آینده یعنی فردا خبر داده می گویند اکثریت گروه های سیاسی زیر چتر این ائتلاف فعالیت خواهند کرد. در نشستی که شب گذشته از سوی شماره از احزاب سیاسی مخالف حکومت در کابل دایر شد، برخی از چهره‌های سیاسی طرفدار حکومت نیز شرکت داشتند. گفتنی است که قبل از این نیز نشست مشابه از سوی حزب جنبش در منزل جنرال عبدالرشید دوستم تشکیل شده بود. همکارم ویدا برکی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
شماره از مخالفین سیاسی حکومت میگویند که به هدف برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور و توافق روی کاندید واحد، ایجاد ائتلاف انتخاباتی ضروری است. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی میگوید که تلاش میکند تا اکثریت گروه‌های سیاسی موجود در کشور را زیر چتر اتحاد انتخاباتی جدید که تا پنجشنبه آینده موجودیتش را اعلام خواهد کرد شامل سازد. آقای عبدالله شب گذشته در کابل به خبرنگار آن گفت که با ایجاد این ائتلاف آنان روی انتخاب یک کاندید واحد و معاونین آن برای انتخابات ریاست جمهوری به توافق خواهند رسید.
برای انتقال قدرت مشروعی سیاسی بدیل جز انتخابات سالم وجود ندارد. به این نسبت تشکیل ائتلاف بزرگ برای انتخابات آینده ناشی از این فکر و مفکوره است. شما شاهد این مجلس در دو روز آینده خواهد بودین، روی کاندید، روی معاونین، روی سایر مسائل، روی گسترش از ائتلاف انتخاباتی کار دوام خواهد کرد.
این نشست احزاب در منزل محمد محقق عضو ولسی جرگه دایر شده بود که حتی محمد نور ولی بلخ، فیض‌الله زکی سخنگوی حزب جنبش، زلمه خلیلزاد، علی احمد جلالی و قیوم کرزی نیز در آن شرکت داشتند. گفتنی است که یک شب قبل نیز نشست مشابه در منزل عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی در کابل برگزار شد که هدف از آن نیز مشوره به منظور ایجاد همین ائتلاف انتخاباتی عنوان شده بود. محمد محقق رهبر حزب وحدت و عضو ولسی جرگه گفت که آنان از چهره‌های سیاسی طرفدار حکومت نیز برای شرکت در این ائتلاف دعوت می‌کنند. اما وی افزود تا کنون مشخص نیست که چهره‌های سیاسی طرفدار حکومت نیز با آنان به توافق خواهند رسید یا خیر.
تیمی که اینجا آمده بودند، آقای دکتر خلیلزاد و آقای علی‌احمد جلالی و قیوم خان کرزی، یک دو نفر نماینده تعیین می‌کنند. مذاکرات میشه، اگر توافق شد اینا هم به همین پروگرام شامل میشن و اگر توافق نشد اونا میگن که دموکراسی است، انتخابات آزاد است. خب هر تیم میتونه هر جریان‌های سیاسی یک جای شون تیم خود معرفی کنن برای انتخابات.
حتی محمد نور ولی بلخ و یک تن دیگر از اعضای برجسته حزب جمعیت در این نشست اظهار داشتند که سلسله گفتگوها با سایر گروه‌های سیاسی نیز ادامه خواهد داشت و تلاش خواهند نمود تا با آنها نیز به توافق برسند. این نخستین باری است که طرفداران رئیس جمهور کرزی با مخالفین سیاسی حکومت در نشست انتخاباتی شرکت می‌کنند. این تلاش‌های مشترک از سوی احزاب مخالف حکومت در حال صورت می‌گیرد که چند قبل رئیس جمهور کرزی تشکیل اجماعی ملی برای انتخابات را مطرح کرده بود. آگاهان این تلاش ها را وسیله برای تشکیل اجماعی ملی می دانند، اما می گویند که توافق گروه های سیاسی طرفدار حکومت با مخالفین سیاسی حکومت برای انتخاب یک کاندید واحد دور از امکان خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز از سفر خود به پاکستان برگشت، این سوال مطرح می شود که این سفر او چه نتایجی داشت؟ حکومت‌های افغانستان و پاکستان با انتشار اعلامیه‌های جداگانه گفتند که رهبران هر دو کشور روی همکاری‌ها در زمینه برقراری صلح و ثبات و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور توافق کردند، اما عده‌ای از کارشناسان به این باورند که این دیدار کرزی از پاکستان در ارتباط به پروسه صلح کدام دستاورد مشخص نداشته است. همکارم قادر حبیب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور حامد کرزی بعد از دیدار دروزه از پاکستان و گفتگوها با مقامات پاکستانی به کابل برگشت. پیش از این سفر مقامات افغان گفتند که رئیس جمهور کرزی با یک آجندای مشخص به پاکستان خواهد رفت تا این سفر او نتایج ملموسی را به همراه داشته باشد. اما آیا این دیدار دروزه نتایج مطلوب را به همراه داشت؟ در روز اول سفر رئیس جمهور کرزی یک سلسله موافقتنامه های در بخش های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور به امضا رسید. سران پاکستان به رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به برقراری صلح و ثبات در افغانستان وعده همکاری داده گفتند که صلح در افغانستان به مفاد ثبات در پاکستان و منطقه است. اما آیا در زمینه تلاش‌های صلح که مقامات افغان روی همکاری صادقانه پاکستان در آن تاکید داشتند کدام توافق شده است؟ هر دو جانب در این مورد چیزی نگفتند. این بیستمین سفر و به گمان اغلب آخرین سفر حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور به پاکستان بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که سفر دروزه کرزی به پاکستان با مایوسی خاموشانه پایان یافت و درباره مسائل بنیادی، گفتگوهای صلح با طالبان، رهایی زندانیان طالب و پناهگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان اثر کدام موافقتنامه دیده نمی شود و در این موارد ابراز نظر نشده است. به گفته مقامات در موضوع پروسه صلح، تقاضای اساسی حکومت افغانستان از پاکستان روی رهایی یک تعداد از زندانیان طالبان، آماده ساختن طالبان برای گفتگوهای صلح و پایان دادن به حمایت از طالبان می چرخید. اما واشنگتن پست می نویسد با آنکه روی پروسه صلح در روز دوم این سفر در تفریحگاه مری در نزدیکی اسلام آباد گفتگو شد، ولی مقامات پاکستانی درباره اینکه آیا در زمینه اثرگیری گفتگوهای صلح کمک خواهند کرد و یا هم سران طالبان را رها می کنند یا نه ابراز نظر نکردند. آگاهان و ناظران سیاسی میگویند این سفر دستاوردهایی را که انتظار می رفت به همراه نداشته و تنها محدود به تعهدات دو جانبه مقامات در زمینه صلح و ثبات باقی مانده است. و ودیر صافی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل از جمع کارشناسانی است که میگویند این سفر نتایج مثبت به همراه نداشته است.
قسمی که دیده میشه سفر بیستم رئیس جمهور کرزی به پاکستان هم چندان نتایج ملموس به نفع مردم افغانستان و افغانستان بار نیاورده. اگر احیانا این قسم سفر نتیجه درست مثبت به نفع افغانستان به خاطر صلح آینده وجود می داشت، با مجرد رسیدن به افغانستان رئیس جمهور کرزی باید یک کنفرانس مطبوعاتی را دعوت میکرد.
واشنگتن پست به نقل از تعداد از کارشناسان پاکستانی می نویسد که می گویند رئیس جمهور افغانستان از صدر اعظم پاکستان نواز شریف خواستهای غیر واقعی بینانه داشته است. هنا ربانی کر وزیر خارجه سابق پاکستان روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت در صورتی که پاکستان نقش تسهیل کننده گفتگوهای صلح را داشته باشد این یک امر واقع بینان است. اما با گفته او اگر کرزی فکر کند که ملا برادر با او در یک تیاره برگردد این یک امر غیر واقع بینانه خواهد بود. اما امرالله صالح رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که پاکستان پیش از این در سال 2011 شش خواست مشخص را در برابر دست کشیدن از حمایت طالبان مطرح کرده است. با گفته صالح این شش خواست عبارتند از دست کشیدن افغانستان از امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا، جلوگیری از حضور و نفوذ هندوستان در جنوب و شرق افغانستان، آموزش بخشی از نیروهای افغان در پاکستان، امتیازدهی به پاکستان در استخراج معدن افغانستان، مذاکرات در رابطه با آنچه که آن را پاکستانی‌ها به گفته صالح امنیت سرحدات خوانده بودند و مذاکرات روی آبی که از افغانستان به پاکستان سرازیر می شود. با گفته آقای صالح در دیدار اخیر کرزی تنها موضوع مذاکرات روی آب و ایجاد بند در کنر در رسانه های پاکستانی انعکاس یافته است. اما آیا این به مفهوم آن است که سفر کنونی رئیس جمهور کرزی به پاکستان ناکام بوده است؟ امرالله صالح می گوید
درست هم نیست که ما بگویم دستاورد ندارن، ولی از روی تاریخچه روابطی که بین افغانستان و پاکستان در 10 سال 12 سال اخیر بوده، ما هیچ قرینه را، هیچ فشار را و هیچ عامل را نمیبینم که باعث شوه پاکستانیا حال در سیاست خود تغییر بیارن. در لحظات که اونا امیدوار و ای هستن که امتیازات بزرگتر را از امریکا و ناتو بدست بیارن و در عین زمان تلاش بسیار زیاد میکنن که در پروسه انتخابات افغانستان از مجراهای مختلف و بیشترش نامشروع نفوذ داشته باشن.
واشنگتن پست می نویسد کارشناسان پاکستانی همچنان گفتند که حکومت پاکستان قراره که اداره کرزه فکر می کند بالای طالبان افغان به حد کنترل ندارد که بر آنها فشار بیاورد که به میز مذاکره بنشینند. احمد سعیدی سابق دیپلمات افغان در پاکستان نیز می گوید طالبان می گوید پاکستان توان آن را ندارد که در یک شب طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
گزارش بود درباره نتایج سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان. در این میان وزارت مالیه افغانستان میگوید در سفر اخیر هیئت افغانی به پاکستان در مورد چندین پروژه اقتصادی توافق صورت گرفت. وزیر مالیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تطبیق این پروژه ها در کنار منفعت اقتصادی، امنیت و ثبات در منطقه را نیز تحکیم خواهد بخشید. به گفته وزیر مالیه افغانستان، مقام های پاکستان نیز تعهد سپردند که جهت حل مشکلات تجار افغان در بنادر این کشور تلاش می کنند. سحر لیوال با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
اعمار بند برق بالای دریای کنر، ایجاد خط آهن تورخم جلال آباد و انتقال برق از تاجکستان و قرغزستان از طریق افغانستان به پاکستان از جمله مهمترین پروژه های خوانده می شوند که افغانستان و پاکستان جهت تطبیق آن به موافقه رسیدند. ساخت شاهراه تورخم جلال آباد، ایجاد خط آهن چمن قندهار و تجهیز یک شفاخانه در شهر جلال آباد نیز از پروژه هایی هستند که در جریان سفر وزیر مالیه کشور با پاکستان جهت عملی شدن آن توافق صورت گرفته است. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با تطبیق این پروژه ها مشکلات اقتصادی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان تا حد زیاد کاهش یافته، امنیت و ثبات در منطقه نیز تامین خواهد شد.
پلومی قدم که دو کنر بند متریزیت مهم ده چی؟
در قدم نخست اعمار بند برق کنر برای ما بسیار مهم است، زیرا دیزاین این بند و مطالعات در مورد آن تکمیل شده است. حدود 1,000 مگاوات برق تولید می کند. هدف از ساخت این بند نه تنها منفعت اقتصادی برای کشور می باشد، بلکه برای منطقه نیز فرصت های مهم و امنیت را ایجاد خواهد کرد. روی این مسائل با توافق رسیدیم و نقاط را که از آنجا باید آغاز کنیم مشخص ساخته
ایم.
آقای زاخیلوال افزود جامعه جهانی ابراز آمادگی کرده تا بخش اعظم پروژه های مشترک افغانستان پاکستان را تمویل کند. وی افزود جهت اعمار بند برق بالای دریای کنر به 3 میلیارد دلار هزینه ضرورت است و این بند تا 6 سال دیگر ساخته خواهد شد. با گفته وزیر مالیه افغانستان، ایجاد خط آهن تورخم جلال آباد به 600 میلیون دلار هزینه نیاز دارد. آقای زاخیلوال دلیل ضرورت هزینه هنگفت این پروژه را گذر خط آهن از بالای کوه ها خواند. وزیر مالیه افغانستان گفت که در بخش حل مشکلات تجار افغان نیز با مقام‌های پاکستان گفتگو صورت گرفته است. حضرت عمر زاخیلوال همچنان افزود که مقام‌های افغان و پاکستان جهت ایجاد سهولت‌ها در بخش ترانزیت میان دو کشور تعهد کردند. با گفته وی تا 2 هفته دیگر مشکلات تجار افغان در بنادر پاکستان رفع خواهند شد.
مشکلاتی که در بخش تجارت و ترانزیت با پاکستان داریم در این مورد تعهدات خاص صورت گرفت. در مورد مشکلات در بند کراچی و سایر بنادر، هر مشکلی که باشد تا 2 هفته دیگر رفع خواهد شد. توقف بیجای مال و بلند بردن فیس بر تجار افغان و آزار دادن آنها در بنادر پاکستان کاملا از بین خواهد رفت و در این زمان افغانستان نیز در انتقال مال پاکستان به کشورهای آسیای مرکزی سهولت ایجاد خواهد کرد.
افغانستان و پاکستان حدود 3 سال پیش تفاهم‌نامه‌ای را در بخش ترانزیت امضا کردند که بر بنیاد آن تاجران افغان می‌توانند از تمام بنادر آن کشور استفاده کنند. تفاهم‌نامه‌ای که تاکنون از سوی پاکستان در عمل به اجرا گذاشته نشده است، اما این بار مقام‌های افغان از عملی شدن تعهدات مقام‌های پاکستان به خاطر حل این مشکلات اطمینان می‌دهند.
بانک جهانی حدود 75 میلیون دلار آمریکایی را به هدف انکشاف زراعت در افغانستان در اختیار وزارت زراعت این کشور قرار می‌دهد. قرارداد این کمک مالی بلاعوض امروز چهارشنبه میان مسئولان بانک جهانی و مقام‌های وزارت زراعت و مالداری افغانستان در کابل به امضا رسید. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با مجید الله قرار سخنگوی این وزارت مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده است که این پول در کدام بخش‌ها به مصرف خواهد رسید.
وزارت زراعت یک پروژه را به ارزش 74.7 میلیون دلار آغاز کرد. البته مقدار پول ازی از سوی بانک جهانی تمویل میشه و این پروژه در سه بخش کار خواهد کرد. یکی بخش تولید تخمای بزریست و دوم بخش کنترل کیفیت کودهای کیمیایی و ادویه زراعتی است و سوم بخش نظام توزیع عوامل تولید زراعتی است که ما چگونه تخمای بزری را و کودهای کیمیایی را توزیع کنیم و به دسترسی دهقان البته دسترسی مطمئن‌تر دهقان‌ها را به مواد و عوامل تولید میسر بسازیم. این پروژه در جریان 5 سال آینده تکمیل خواهد شد.
قرار است این پروژه در کل افغانستان است یا در یک چند ولایت محدود افغانستان تطبیق بشه یا از این کمک‌ها استفاده کرده میتونن؟
طبیعی است که یک پروگرام ملی است و ما روی نهادهای ملی از طریق از این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنیم که هم بخش قرنطین یک بخشی است که چون با بنادر و صادرات واردات تعلق داره، یک برنامه ملی است یک قسمت کارایی که صورت میگیره تاثیراتش در سطح افغانستان خواهند بود و هم تصدی تخمای بذری چون فعلا هم در حدود 28 ولایت افغانستان شرکتایی که با تصدی رابطه هستند فعالیت میکنن، لحاظ تاثیرات هر یکی از این فعالیت ها ان شاء الله ملی.
آیا تخمین پیش شما است که از این پروژه چند نفر یا چند دهقان شاید مستفید شود؟
طبعا این نهادهایی که هدف قرار داده میشن نهادهایی هستند که همه دهقان‌های افغانستان را به یک نحو به شکل مستقیم و غیر مستقیم مستفید میسازند. لذا تاثیرات از این پروژه برای همه دهقان‌های افغانستان انشاءالله فایده خواهند رساند.
مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت بود که از کمک جدید بانک جهانی با این وزارت معلومات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 3:26 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال می کنیم. بن کی مون سرمنشی ملل متحد می گوید باید به بازرسان اسلحه کیمیاوی این سازمان وقت داده شود تا تحقیقاتشان را در سوریه تکمیل کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصلی دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم می کند.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در مراسم 100مین سالگرد قصر صلح در شهر هاگ در هلند استفاده از اسلحه کیمیاوی را به هر دلیل و توسط هر کس مغایر با قوانین بین المللی خوانده گفته است باید به بازرسان اسلحه کیمیاوی آن سازمان وقت داده شود تا تحقیقاتشان را در سوریه تکمیل کنند. بان کی‌مون گفته است
Just days after the attacks.
فقط چند روز بعد از این حادثه بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد نمونه های ارزشمند را گردآوری کرده با قربانیان و شهود عینی صحبت کردند. این تیم به وقت نیاز دارد تا کارش را تمام کند. بگذارید اینجا در قصر صلح بگویم به صلح چانس داده شود، به دیپلماسی چانس داده شود. جنگ را متوقف سازید و گفتگوها را آغاز کنید. بررسی تیم بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد در سوریه روز دوشنبه بعد از آن که مورد گلوله‌باری از راه دور قرار گرفت متوقف شد. بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به بررسی ساحه نزدیک شهر دمشق و جمع‌آوری مدارک و شواهد در مورد حمله 21 آگوست ادامه خواهند داد. وزارت خارجه روسیه گفته است روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور در یک صحبت تلفنی با اخزر ابراهیمی فرستاده خاص سازمان ملل متحد در سوریه بر هشدارها در مورد اینکه حمله نظامی سوریه و شرق میانه را به ثبات خواهد ساخت تاکید کرده است. سازمان ملل متحد و اکثر کشورهای جهان استفاده از اسلحه کیمیاوی و کشته شدن صدها تن را در اثر آن در سوریه نکوهش کردند. یوشی هایت ساگا سخنگوی حکومت ژاپن در یک کنفرانس مطبوعاتی در توکیو در مورد بحران در سوریه گفته است: ما عمیقا در مورد اوضاع در حال وخامت در سوریه نگرانیم. ما برای بهبود اوضاع با متحدان خود از نزدیک کار میکنیم. ما امیدواریم تحقیقات سازمان ملل متحد بتواند به طور مسئول و بدون مداخله کارشان را ختم کرده و آنچه که واقعا اتفاق افتاده است به زودی برای مردم ارائه شود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است در مورد این که هفته گذشته حکومت سوریه برای کشتن صدها فرد ملکی از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است، جای تردید وجود ندارد. چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت: نیروهای نظامی آمریکا برای حمله به سوریه کاملا آماده بوده، فقط منتظرن باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور امر آن را دهد. پلانگذاران نظامی آمریکا یک سلسله از اقدامات هوایی، بحری و مساعدت‌های زمینی را در نظر گرفتند که می‌تواند از آن بر ضد سوریه استفاده شود. جان پایک تحلیلگر امنیتی globalsecurity.org که در ویرجینیا مستقر است میگوید اردوی آمریکا سه کشتی تهاجمی دارای راکت‌های رهبری شده را تحت قمانده نیروهای ششم بحری آمریکا در بحیره مدیترانه جابجا کرده است و از سایر قوت‌های مانند نیروهای هوایی و خدمات حمایتی زمینی هم میتواند استفاده شود.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر در سوریه. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
در انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در یک مرتد شاشت امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 5 تن کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای سهم بیشتر زنان در پروسه انتخابات یک پروژه 3 ساله را در نظر دارد. بانک جهانی برای تقویت سکتور زراعت افغانستان حدود 75 میلیون دلار در اختیار وزارت زراعت و مالداری این کشور قرار می‌دهد. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون اظهار داشت مفتشین سازمان ملل متحد که در مورد یک حمله احتمالی اسلحه کیمیاوی در سوریه تحقیق می‌کنند، باید وقت بیشتر برای تکمیل کار خود داشته باشند. و انتظار می رود ده ها هزار امریکایی امروز چهارشنبه در واشنگتن از 50مین سال روز سخنرانی مارتین لوتر کینگ یاد بود به عمل آورند.
ساعت 3:31 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتهوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را می شنوید. ولی قبل از آن مطلب دیگری داریم. اکنون و این مطلب درباره سخنرانی می باشد که عنوان آن است: رویای دارم. مارتین لوتر کینگ، مدافع مشهور حقوق بشر و مدنی در آمریکا، 50 سال پیش در واشنگتن سخنرانی را تحت عنوان رویای دارم ایراد کرده بود. این سخنرانی نیرومندترین و الهام بخشترین سخنرانی عدالت خواهانه پنداشته می شود. مرکز خبری رادیو آزادی به این مناسبت گزارش مفصل دارد که همکارم مصطفی صدیقی آن را تقدیم می کند.
50 سال پیش از امروز، در یکی از 4 شنبه‌های 28 ماه آگست، حدود 250,000 نفر به یک راهپیمایی گسترده در واشنگتن پیوستند و خواهان شغل، عدالت اجتماعی و حقوق برابر شدند. مارتین لوتر کینگ از فعالان برجسته و معروف حقوق بشر، سخنرانی را که به نام رویای دارم معروف است، در محل بنای تاریخی یادبود از ابراهام لینکن، یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا، ایراد کرد. لوتر کینگ در سخنرانی خود گفت رویای فرارسیدن روزی را در سر دارد که انسان‌ها به اساس رنگ پوستشان نه، بلکه به اساس شخصیتشان مورد قضاوت قرار گیرند.
Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
سخنرانی 15 دقیقه‌ای لوتر کینگ از قوی ترین و الهام بخش ترین سخنرانی های عدالت خواهانه در تاریخ به حساب می آید. به مناسبت 50مین سالگرد این سخنرانی معروف، مرکز خبر رادیو آزادی دیدگاه‌های فعالان برجسته حقوق بشر را در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان پرسیده است. رمضان بشردوست یکی از حامیان معروف حقوق بشر و عضو ولسی جرگه افغانستان است. او در مورد رؤیای خودش برای افغانستان میگوید:
رؤیای من تحقق عدالت، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت نژادی، عدالت اقتصادی، به این معنا نی که سهمیه بندی شود، که پشتون چقدر وزارت داشته باشه، هزاره، تاجیک، ازبک، به معنی که هر انسان، هر افغان با هر تفکر، با هر تنظیم، با هر منطق، با هر مذهب، با هر زبان، با هر آیین، اما جوهرش، فطرتش شناخته شود و هیچ وقت سوال نشود که از کدام قوم است، تنظیم است، مذهب است، زبان است، نژاد است، مذهب است، آیین است. یک هندوی ما، یک اهل هنود ما که واقعا لیاقتش داشته باشه باید بتونه بالاترین پستی کشور را به عهده بگیره.
شیرین عبادی 66 ساله یک حقوقدان ایرانی و فعال حقوق بشر است. خانم عبادی در سال 2003 میلادی نخستین زن ایرانی و زن مسلمان بود که جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام دوستان نهایت عزیز، باز هم وقت برنامه حقیقت چیست فرا رسیده و من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. این بار به دفتر محمد یونس نوندیش شاروار کابل آمدیم تا با وی در رابطه به برنامه های کاریش و مشکلات و انتقادات موجود در این زمینه گفتگو کنیم. خب تشکر نوندیش صاحب که مهمان برنامه ما شدین. در آغاز در مورد روند اعمار و بازسازی سرکا صحبت میکنیم. در جریان امسال میشه بگوین که تا حالا چقدر سرکا در شهر کابل اعمار و بازسازی شده به صرف شده اگر بگوین؟
البته 305 کیلومتر سرک تا ختم سال 1391 ما اسفالت یا کلیزی کردیم. بعضی کوچه ها و سرک ها که ضرورت بود و کانکریت انداختیم. از شروع سال به طرف یک تعداد زیاد پروژه ها به شدت در جریان هست. کارش آغاز شده، ببینیم که تا ختم سال چند کیلومتر میتونیم از اینا را قیر بکنیم.
سرک های بومی بودن؟
بله، مثلا سرک مرزا عبدالقادر بیدل که قبلا به نام سرک قصبه یاد میشد، فعلا 30 میلیون دلار از کمک های جایکای جاپان این پروژه قرارداد شده، کارش هم انجام داره. سرک پل سوخته دارلمان از کمک های کشور دوست ترکیه با قیمت 11 میلیون دلار پروژه کارش آغاز شده. و سرک های ما از جایکای جاپان دیگه سرک بارم داریم و همچنان سرک هایی که از بودجه شاروالی کابل ساخته میشه، سرک هایی که از کمک های بانک جهانی ساخته میشه.
یعنی بیشتر هزینه ساخت و ساز سرک در شهر کابل از بودجه خود دولت است یا دونرها کمک میکنن؟
ما قسمی که بیشتر گفتم دونر عمده ما فعلا بانک جهانی هست و همچنان جایکای جاپان است که ما را کمک میکنن، کشور ترکیه است که کمک میکنه بر سرک ها، ساختن سرک ها و همچنان خود بودجه شهرداری کابل است.
بله، خب با وجود قرارهایی که شده و تلاش هایی که جریان داره برای ساخت و ساز سرک ها، انتقاد های جدی باشنده های شهر کابل هم وجود داره که در بعض موارد ساخت و سرک ها بسیار به تاخیر انجام میشه و عصد ماین تاخیر صورت میگیره. میشه بگین که علت در چی است؟ کم توضیح بدین.
اولی که دوستایی که در این راستا صحبت میکنن، من قسمی که میشنم اکثر کسایی است که اونا مسلکی نیستن، اونا نمیفهمن که سرک نمیشه با عجله و با دویدن بسازه. این حوصله مندی کار داره، دقت زیاد کار داره. مثلا زمانی که ما اطراف میکرو ریان اوله که سرک کانکریتی بود و از بین رفته بود شروع کردیم، بسیار زیاد اعتراضاتی وجود داشت که شهروند کابل میگفتن کنم گنج پیدا کرده در زیر از سرک 1.5 متر سرک کنده. در حالی که در اوج بعد از اینکه کندن کاری میشه، پیش از اون البته تحقیق میشه و جریان کندن کاری هم، تا زمانی که ما به خاکی برسیم که او تحمل سرک داره، تا وقتی خاکایی که نمیتونه روش سرک ساخته شود باید برداشته شود. این حال شما فکر بکنید که 1 متر و 30 سانتی را 20 سانتی شما پرکاری میکنین، وقتی کمپکشن میکنین این 10-12 سانتی میشه، باز این را دیگه پرکاری میکنین، کمپکشن میکنین، این کار بسیار سخت میسازه، مصرف پروژه را بالا میبره، زمان زیاد کار داره، ولی کار اساسی میشه.
برخی سرک ها که ساخته شده انتقاط وجود داره که پس از اعمار بسیار زود از بین میرن، مثال از کیفیت خوب برخوردار نمی باشن، یا میفهم که مشکل در چی میباشه.
این 2 سال قبل در سال اولی که ما آمدم یکی از کمپانی ها سرک خوب کار نکرده بود. ما در نزدیک زمستان که این کار انجام داد متوجه شدیم. کمپانی گفت چون حال زمستان است، گفتن که ما این سرک فعلا نمیکنیم، بهار که شد پس میکنیم از سر میسازیم. چنان چه یه کمپانی در بهار کند و از سر ساخت، سرک کلونه پشته بود. به این خاطر مواردی که سرک ساخته و زود کنده شده خراب شده باشه یکی دو مورد بیش نیست. یک کمپانی سرک آخر جاده را تا تانک لوگر ساخته بود که کارش ضعیف بود، او یک جریمه بسیار زیاد پرداخت، قراردادش فسخ شد برای یک کس داداش. کسایی که سرک با کیفیت کمتر بسازن و خراب بسازن طبعا هم جریمه میپردازن و هم دوباره اون را میسازن که تمامی خساره به خود کمپانی
یعنی تا به حال امی یک تجربه را ما شما دارین در این بخش؟
ما بعضی جاهای دیگه هم هست که درمو یک زمانی که دو سال پیش یک حله حله و تبلیغات بسیار وسیع را برای انداختن که گویا کار سرک ها خراب است، حتی از سرک های نام برده میشد که سرک ما نساخته بودیم.
اما گفته میشه که بعضی از این شرکت های کلانی که فعلا در شهر کابل سرک ها را میسازن کیفیت مواد پایین میارن، درست کار نمیکنن، علتش میگن کمی است.
هیچ امکان نداره، به خاطر از اینکه زمانی که اینا کار میکنن در اوج نظارت کننده ها انجینرا مراقبت میکنن، نظارت میکنن و بعد از اینکه سرک ساخته هم میشه از او مقطع گرفته میشه، در لابراتوار تحقیق میشه، تا زمانی که نتایج مثبت نشان نده و سرک ما تسلیم نمیشه.
بله، گفته میشه که در بعضی از در نقاط شهر کابل بسیاری از سرک های عمومی فعلا بسیار وضعش خراب است، اما دیده شده سرک های فرعی کار بالای جریان داره. این علت در چی است؟ فکر نمیکنین که سرک های عمومی اگر اولویت باید باشه که برنامه بیشتر استفاده میکنن؟
اولی که مثلا سرک آسمایی، ما فکر میکنیم سرک عمومی است، سرک دارلمان سرک عمومی است، سرک چلستون سرک عمومی است، سرک میدان هایرک ساختیم سرک عمومی است. ما گاهی بعضی از سرک های بسیار زیاد که عمومی هم نیست، چون پروژه های خرد هستند،
مثلا در خوشحال خان چندین کوچه ها رو ما دیدیم که قیر شدن،
او یک برنامه خاص است. ما پروگرامی برای کوچه ها داریم که او به سرک عمومی غرض نداره،
جداگانه پروژه است.
مثلا کیسپی یا همبستگی کابل یک پروگرامی است که این سرک های داخل پروژوی را می سازه. مثلا امیال 88 کوچه در ناحیه 15، تقریبا 90 کوچه در دینه و دیبوری و در ناحیه 11 بود، در ناحیه 16 بود، در ناحیه 12 بود، اینا در ناحیه 10 بود، در ناحیه 6 بود، نواحی هستن که این سرک این پروژه تنها با سرک های فرعی کار داره. ما بعضی پروگرام هایی داریم که تمامش سرک های عمومی هستن.
خب همین سرک از قسمت از چهارراهی عبدالحق تا چاری ستامه، همین سرک ها مزیتش بسیار خراب است و یک جای بسیار مهم هم است. قسمی که دیدم شد تا چقری هایی که با وجود آمده می داغری ها توسط خاک تا صورت می گیرم.
ما حتما این شب وجه نرفته خیلی کار جیان داره شب، البته روز مجموع ترافیک بسیار زیاد است. یک قسمت زیاد سرک می شب کندن کاری شده، یک قراردادش صورت گرفته، هم این سرک هم سرک داخل میکران سی عملا کارش آغاز شده. ما قرارداد کردیم، این سرک افتتاح کردیم و امشب کار شروع شد.
یک مسئله دیگه در سرکسازی گزارش های وجود داشت که همی چند شرکت بزرگ که فعلا در قسمت ساختن سرک ها کار میکنن از شاروالی کابل قرضدار هستند. شما این گزارش رو تایید میکنین؟
شما میفهمین که شاروالی کابل وقتی که ما باید شاروال آمدم یک مبارزی بسیار شدید علیه فساد و همچنان علیه مافیا و انسانهای زورگوی متمرد و قانون شکن شروع کردیم. اینا بیشتر جزء پروگرام‌های تبلیغاتی هستند. اینا مافیای زمین هست و اونهاییست که حق مالکیت پدری به شهر کابل دعوا دارن و میخوایم که هر آنچه دلشان خواست در شهر بکنن، هر چرا بخوان غارت بکنن. و
در این مافیا مقامای دولتی هم شامل هستن؟
نه، مقامای دولتی تا به حال کسی در این دخیل نبوده و هیچ کسی هم در این زمینه عملا کسی ما ندیدیم که آمده و در کنم چه کاری مداخله کرده باشن. ولی به هر حال کسایی که متمرد قانون شکن و زورگو بودن پوز همی از اینا را ما به خاک مالیدیم و آل جانشان بسیار درد کرده و این خاطر حاضر به مصرف میلیون ها دارد صرفا به خاطر تبلیغات بی اساس و بی پایه است. مثلا یک اتهامی را برمه زدن که یک روزنامه به نام 8 صبح
بله ما
شاید اجیر شده باشه یا وابسته به جاهایی باشه که اونا باید دشمنی با شهر داشته باشن، نوشته کرد که 48 میلیون افغانی شاروال کابل اختلاس کرده یا چطور کرده در یک سرک. این مسئله را ما خودم روان کردیم به سارنوالی که تحقیق شود. فعلا سارنوالی تحقیق خود را تکمیل کرد و قرار صادر کرد که این یک اتهام دروغ است و کسایی که اتهام وارد کردن باید مورد تحقیق عدلی قضایی قرار بگیرد.
شما باز به خاطر ایده حیثیتتان با مو رسانه‌ای که نشر کرده شما
البته ما در این روزا باز یک چیزی نشر کردن که ما ایره به کمیسیون تخطی رسانه هم روان میکنیم و ما شاید با اینا به محکمه بریم برای از اینکه اعادی حیثیت باید صورت بگیرد. در همین مورد هم من فکر میکنم که سارانوالی فعلا از هشت صبح هم باید تحقیق بکنه.
بله، اما همین مسئله را ما چند پیش با رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هم صحبت داشتیم، تایید کردن، گفتن که دوسیه های علیه شما نمی مورد وجود داره.
بله بله، دوسیه ساختن برای از اینکه وقتی که تبلیغات صورت گرفت همین خود اداره شاه فساد اینا دوسیه ساختن و خود ما هم اینا به سارانوالی محول کردیم. زمانی که تحقیق میشد من دوسیه میشد، ما روان کردیم که موضوع تحقیق شود. اگر حقیقت داره کسی که پول اختلاس کرده باید جزا ببینه، در غیر از کسی که اتهام وارد کرده. اینا قرار سانمالی در دست ماست، فعلا روان کردن برمو و در ادارات زیرق خبر دادن. اینا یک تعداد کسا رو اونا فعلا سانمالی عملا زیر تحقیق گرفته که موضوع رو تبلیغ کرده بودن یا همین اتهامات از طریق مصاحبه ها و بعضی دعواها وارد کرده بودن که ما حال تصمیم داریم که این موضوع رو بسیار جدی گرفتیم.
علت از این توطئه شما چی میبینید علایتان جناب شما؟
این چند گروه پس کلای ما کار میکنن. یک، مافیای زمین که اینا بسیار کوشش کردن که به شکل از اشکال تطمیع بکنن شهروند کابل که نتونستن با پیشکش کردن میلیون ها دلار به این موافق نشدن. دو، کسایی که کارهای غیر قانونی در شهر میکردن در ارتباط شهر کابل، اینا جلوشان گرفته شده. و سوم، کسایی بودند که اونها آرزو داشتن که افراد معینی را در پست های معین شهروندی کابل جابجا بکنن و بعد از او باز کارهای خود بکنن چه که دلشان خواست، که اینا به این هم موفق نشدن. تمام این امینا شاید دست بیرون از افغانستان هم در اینجا دخیل باشه. زمانی که بانک جهانی سخاوتمندانه صدها میلیون دلار به خاطر شهر کابل به شهروالی کابل میده، زمانی که دونرها پول بسیار زیادی را به اختیار ما میگذارن که این شهر خراب به یک شهر زیبا تبدیل کنیم، چنانچه میبینیم تغییراتی که به شهر آمده، شاید کابل رقبا و دشمنهایی داره که این وضع تحمل کرده نمیتونن. به این خاطر احتمال دست خارجی هم در این مسائل وجود داره.
بله. خب حالا اگر در مورد اعمار منازل رایشی و بلند منزل ها صحبت کنیم، در جریان چند سال اخیر ساخت و اعمار ساختمان های تجارتی رایشی و منازل در شهر کابل به شدت ادامه داره، چنانچه ما شما در جریان هستیم. اما شکایت ها و انتقاد های وجود داره که بعضی از ساختمان ها و منازل غیر معیاری ساخته میشه، خلاف ماستر پلان. برای جلوگیری از این مسئله چی کارهایی صورت گرفته و چه قای گسترده است این مشکل؟
این دقیق است. این تخطی ها وجود داره، ولی مشکلی که ما داریم در افغانستان ما قانون یا مقرری برخورد با تخلفات ساختمانی را نداریم. قانون پیش بینی نکرده که با اینا چه معامله بکنیم.
چرا قانون اثر ساختن نشده؟
ما ساختیم، ما مقرری تخلفات ساختمانی را ساختیم، این را روان کردیم به وزارت محترم عدلیه. یک بار هم رفته بود شورای وزیرا، در اوج بحثی وجود داشت که باید یک مقدار تغییرات دوم میامد، ما تغییرات هم آوردیم، پس دوباره روان کردیم به وزارت محترم عدلیه و ما منتظر هستیم که این مقرره تصویب شود تا ما سند قانونی در برخورد با اینا داشته باشیم. یک مسئله است. مسئله دوم، امی کسایی که گفتین چرا کیها هستن که این مخالفت ها رو میکنن، بیشتر این کسا هستن که دست به ساختمان های غیر قانونی میزنن. و
مثال خلاص اگر چند تخطی ها اگر بگویم که مثال امی چند مشکل بزرگ از میراث های ساخت ساز منازل رایشی و ساختمان های تجاری، اگر بگویم کدام مشکلات بیشتر محسوس است؟
اولی که تخطی ساختمانی انواع و اقسام مختلف متاسفانه در شهر کابل داره. یکی است که زمین هایی که مطابق پلان شهری بلند منزل نیست، اون در بلند منزل ساخته میشه.
بله.
یک نوع تخطی نیست. دو، کسایی هستن که مطابق پلان بلند منزل بوده ولی جواز کار و تایید ویزی نقشه از شهروندی کابل نگرفتن، این خودش هم یک نوع تخطی هست. تخطی دیگه وجود داره که مثلا مساحت در پلان که برش اجازه داده شده یک مقدار است ولی اونها از او تخطی کردن و زیاد ساختن، یا مثلا در داخل خانه های رهایشی خانه های بلند منزل ساختن، یا مثلا در خانه رهایشی دکان ساختن. یعنی تخطی های مختلف وجود داره که تمام انواع تخطی رو در مقرری تخلفات ساختمانی که ما مساوده کردیم اون رو در نظر گرفتیم.
چون صاحب پس چی باید جلوگیری گرفته شود؟ اگر شما منتظر قانون باشیم قانون تهیه شود، پس فکر نمی کنید مشکل بزرگتر شود؟
البته ما بسیار شدید کار میکنیم، مبارزه میکنیم، جلو ساختمان های زیادی را گرفتیم. در بعضی موارد بعضی ادارات دولتی هم یگان تخطی دارن، مثلا امیال ریاست سرمیاش عملا تخطی کرده، روبروی شفاخانه قای مرکز دست به ساختن یک ساختمان زده که یک تخطی صریح دولتی است، یک ارگان دولتی نباید کار میکرد.
شما توانستین تا بالا که بعضی از بلند منزل ها و ساختمان های تجارتی را که خلاف ماستر پلان و معیارها بوده کارش توقف بدین؟ در کجا است میشه؟ اگر
مثلا در پل محمد خان،
این مربوطه که میشه همین همی ساختمان؟
این بنام گلبهار یک کسی هست که این ساختمان را شروع کرده بود،
مالک همین گلبهار سنتر که
دارید، چون اونجا تخطی وجود داشت ما اون را توقف دادیم. شورای وزیرا هم فیصله کردن که تقریبا مثلا تثبیت ملکیت صورت بگیره. بعد از اینکه تثبیت ملکیت شد، شورای اگر خواسته باشه تعدیل زیر پیشنهاد بکنه به شورای وزرا که بعد از تعدیل با طی مراحل قانونی برش اجازه داده شود. در غیر از این امکانش نداره که کار بکنه.
ولی بعضی از تعمیرها و ساختمانایی که ساخته میشه که خلاف معیار از امو موادی که لازم است که دو باید به کار برده شود، از اون کار گرفته نمیشه. این اگر زمان کدام مشکل به وجود میآید نا فرو میرزه، پس این مسئولیت از این به دوش کی است؟
ساختمانهایی که اجازه از شهرداری کابل قانونن اجازه ساختمان نداره، ما از اون نظارت هم نمی کنیم و مسئولیتش هم نمی گیریم. ساختمان هایی که شهرداری کابل اجازه ساختمان داده، در اونجا انجینرهای ما از جریان کار و کیفیت کارشان نظارت می کنند.
خب ساختمان هایی که مربوط شهرداری نیست، این باید
اینا یک عمل خودسر، یک عمل غیر قانونی و یک عمل زورگویانه هستن. اکثر این کسا از طرف شب کار میکنن و در روزهای رخصتی و جمعه کار میکنن، چون شهرداری یک ارگان ملکی هست. ما نمیتونیم مامور ملکی
باشیم. خب شما در جریان میشه که شما وزارت داخله با شما همکاری لازم داره؟
ما بارها مراجعه کردیم وزارت محترم داخله، مثلا قمندان صاحب امنی کابل همکاری بسیار خوب داره، اما متاسفانه در بعضی موارد در سطح حوزه ها که میرسه باز حوزه های پلیس و همکاری لازمه نداره.
خب شما زمانی که تازه کار آغاز کردین در اول بسیار تقدیر شدین، هر ما در جریان هستیم از طرف نهادهای مختلف، اما در یه آخر دیده میشه که از شما بعضی انتقادهای صورت میگیره از طرف بعضی وکلا و بعضی نهادها و رسانه ها. چی از علت؟
نهادها و رسانه هایی که از ما انتقاد بسیار جانبدارانه میکنن، اینها اکثرا اجیرهایی هستند که یا به مافیا وابسته هستن یا از طرف از اونا استخدام شدن، مزد میگیرن در مقابل تخریبات که علیه ما میکنن. ما بعضی موارد بسیار مشخص هم در این مورد میفهمیم. کسای دیگی هم که از ما انتقاد میکنن، زمانی که اینجا میاین بسیار باطن‌طراق بندل های از درخواست های مختلف هم میارن، چون خواست هایشان غیر قانونی هست، در اینجا عملی نمیشه. بعد از اینکه از اینجا میبرن، از این سکرتریت شروع به تر صدا میکنن، اونهایی کار میکنن. و اگر مسئله تقریر باشه، در یک هفته، در این هفته ما چندین تقریر
آمد داریم.
از جمله از دفتر سازمان ملل هم برای ما تقریر نامه دادن و همین دقیقا این می تقریر نامه است که شما اونجا میبینید که هنوز ما رو باز نکردیم.
از این جمله ما میخوایم متاور مثال، چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، به تازگی چند رسانه یک گزارش تحقیقی در مورد فعالیت های شهرواله تهیه کردن. از اون جمله اینجا کد شده از شخص به نام عبدالرحیم زایی که معاون پیشین خدمات شهری بود در شهرواله کابل، گفتن که شما زمانی که معین وزارت انرژی وا بودین، دو نمره زمین در شیرپور داشتین و او را خلاف قانون تا 5 منزل اعمار کردین. میشه شما بگین که تا چه حدی گزارش ها دقیق کسا شما خانه دارین تا شیرپور یا
خیر؟ گزارش مکمل نیست شما گرفتین. اینا گفتن که دو خانه غیر قانونی در شیرپور دارن و سه خانه هم نو از شهر کابل خریداری کرده. در اون دشت صبح نشتاسی
بله.
البته ما ایرا دعوا میکنیم با تمن که ما باید اینا بیان نشان بدن. ما وقتی که موین وزارت آب برق بودم، مثل دیگرها یک نمره زمین از شیرپور گرفتم و تا پیش از یک شهروال شدم من ساختمان خود تا یک حدی تکمیل کردم. تنها زینی پیش روی خانه من مانده بود که در 3.5 سال من نتونستم را آباد کنم. در این روزا شروع کردیم که حداقل یک زینه مانده که زینی خود جور کنم.
یعنی شما یک خانه دارید در شهر کابل؟
بعد از شهر کابل یک خانه دارم و گپا این آدم یک آدم غیر نرمال هست، دیوانه هست. ما اسنادی داریم که البته ایره ما به سرانوالی تسلیم میکنیم، البته یک قسمت ما روانم کردیم.
شخص شما دیوانه میگه نیم موین خدمات شهری بوده؟
بله. و ما بعد از اینکه بحث موین خدمات شهری آمد، من عملا دیدم که آدم نرمال نیست. شروع کرد به بعضی سوء استفاده ها. از جمله یک قراردادی را که خودش قرارداد تقریبا در حدود 500 میلیون دلار شاید شوه، این به صورت مخفی امضا کرده، به نام مرا نوشته کرده و به امر امضا کرده که البته یک تخطی بسیار کلانی هست.
خب تشکر میکنیم از مهمان برنامه مداری هفته، محمد یونس نمایندهش شهرواله کابل.
در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کرد امرای خونداخ من زد.
امر اینمی بیادر ما ناک دارموجا گرفتار شده، محکمه دو امو قضاوت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوند تعویم یاد میکنیم که این معامل ها نشده و نمیشم. ما صد بیتر همکار هستیم بودم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد. در
در این برنامه در جستجوی انصاف شکایت یک مرد تاجر را از قمندان امنیه قندهار انعکاس دادیم. امان الله آشنا که پدر ده فرزند است، از سال 1984 به این سو ریاست شرکت ساختمانی آشنا پال را در ولایت قندهار بر عهده دارد. او میگوید که در ماه جوزای سال 1391 هجری خورشیدی به امر قمندان امنیه قندهار به بهانه نپرداختن پول کارمندان شرکتش بازداشت شده و مدت 9 ماه را در بند سپری کرده است. آقای آشنا میگوید که مسئولان قمندانی امنیه قندهار در بدل رهاییش از وی 450,000 دلار مطالبه کردند. وی میگوید که در این مدت مورد لط و کوب هم قرار گرفته است. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
در سال 91 ماه جوزای مرا خود کماندانی قندهار مرا دستگیر کرده بود، باز بندی کرده بود. 18 روز ما در خود کماندانی بودیم و بعد از 18 روز به یک موتری دولتی مرا شو از اونجا انتقال دادن به بولدک و یک کسی دیگه تسلیم کرد. یک ماه در خانه شخصی ما اونجا بندی بودیم. بعد از یک ماه مرا انتقال کرده در ولسوالی معروف که 9 ماه تقریبا 9 ماه یک چند روز پس پیش شاید باش ما در خود ولسوالی معروف همونجا بندی بودیم و اینا میخواد پا 4.5 لک دلار از ما میخواد که 4.5 لک دلار بری ما بسید ما تو را رها میکنیم ولی بدون ازی ما تو بری بچای ما چندین دفع و خانه ما فامیل ما زنگ میزد که اگر پیسه بری ما روان میکنی روان کو اگر نی مرده پدری خود بگیری.
آقای آشنا همچنان میگوید که وی با میانجیگری بزرگان قومی از بند رها شده و ارگانهای مسئول دولتی هیچ کار به خاطر رهایی او انجام ندادند. وی میگوید که همکنون اعضای فامیلش هم از سوی آمر جنایی قمندانی امنیه قندهار از خانه بیرون کشیده شده و خودش از ترس نزد آنها رفته نمیتواند. آقای آشنا از نهادهای مسئول دولتی میخواهد که با مشکلش رسیدگی کرده و مسئولان قمندانی امنیه قندهار را به خاطر این کارشان مجازات کند.
دولت قانون چیزی که قانون چرا مرا بنده ای بار بپرسانش از کماندان امنیه معروف مثلا زبی الله که یک ما مرا بنده کرده بود خود کماندان امنیه کماندان جنایی کندار هزی پرسانش که چرا ایر کردی ای چی مجرم بود پیسه داشت کی بود بیار باز اگر پیسه کسی سرازی داره ای خو یک مسئله حقوقی مربوطی ازی چی میشه ای خو وزیفه کماندانی یا پلیس کوی نمیست که جلب کنه و با کسی با حقوق یا پسندوالی تسلیم کنه. ما قانون میخواهیم که باید حق مرا بود چیزی که مرا جزا داده مثلا زجر داده تکلیف شکنجه داده ازی باید پرسان شو از خود کماندان امنیه معروف و کماندان امنیه قندهار و امیر جنایی قندهار از اونا کلی پرسان شو که چرا کار شده و دوم ما کسایی که سر ما پیسه داره او باید اجیر کنه که ما چرا مرم باید سزا بده که اگر ما مجرم باشیم یا حقوقی یا مجرم. نو ما مرا بندی کرده آمدزامی کرزای و وزیر وزارت خوی پرسان شوه که چرا ایتور شده. اگر ایتور مثلا انارشیزم باشه هر کس در کماندانی یا در ولایت یک کار میکنه ایخو قانون نیست. کرزای اول سری خود باید ایرا تدبیق کنه.
برای این که بدانیم چرا وزارت داخلی افغانستان تا حالا در این راستا کار نکرده است، آقای آشنا را مستقیما از طریق تلفن با صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت وصل کردیم. سلام علیکم صدیقی صاحب محترم. اینجا ما در استودیو شخصی را به نام امان الله آشنا که یک سرمایه گذار می باشه با خود داریم. آقای آشنا شکایت داره که به امر قمندان امنیه ولایت قندهار و به بهانه ای که معاش کارمنداش نپرداخته 9 ماه را به ناحق در زندان سپری کرده است. او میگه که مسئولان قمندانی امنیه قندهار در بدل رهاییش از وی 4.5 لک دلار تقاضا کردند. امان الله آشنا میگه که به خاطر اعاده حیثیت و ای که مسئولان به جزای خود برسند چندین بار به مراجع مربوط به خصوص وزارت داخلی افغانستان مراجعه کرده اما تا حالا کسی به صدایش گوش نداده. شما چه مشوره میتین؟ این شخص چی باید
بکنه؟
مشکل این شخص فکر نکنم که چنین مشکل موجود باشد اما باید این ادعا بررسی شود. من شخصا از این مشکل خبر ندارم و اولین بار است که این مشکل را از طریق شما میشنوم. اگر اینا به ادارات مسئول ما که اداره عرایض ماست و دیگر دفاتر ما که به مشکلات مردم در آن رسیدگی می شود مراجعه کرده و شکایت خود را درج کرده باشند، این حتما یک زمان را در بر می گیرد تا دوسیه آنها بررسی شود. اگر خدا نخواسته چنین کاری با این شخص شده باشد، وزارت داخله این موضوع را بررسی میکند. اما فلحال من به شما چیزی گفته نمیتوانم.
سلام علیکم مدیر ساز خپل امان الله آشنا ام.
سلام علیکم محترم، من امان الله آشنا هستم. ببینین سال قبل در ماه میزان آمر جنایی قماندانی امنیه قندار به خانه ما آمده و اعضای فامیلم را به زور از خانه بیرون کرده و خانه ما را بند کرده است و تا حالا هم بند است. همچنان من 9 ماه در بندی خانه شخصی بندی بودم، پس از آن آزاد شدیم و در این باره به یونما ولسی جرگه سارنولی و وزارت شما مکتوب های فرستاده شده است. اما وقتی که من به وزارت داخله آمدم، جواب همه به من این بوده که زور ما به این قماندان امنیه نمی رسد. لطفا شما این موضوع را بررسی کنید.
پشتونه و که نمبر در کوم سید دوغه مکتوب بود نمبر یو جواب را تراک
من نام شما را نزد خود یادداشت کردم. مسئله شما را بررسی میکنیم و میبینیم که مشکل در کجاست. این یک پروسه اداری است، وقت و زمان میگیرد، اما من موافق نیستم که چنین کار شده باشد. ولی تنها به شما این را میگویم که مشکل را بررسی میکنیم.
محترم، 1.5 سال شده است از این قضیه. در این مدت شما برای ما چی کردین؟
شما یک کار کنید، حتما از طرف شما هم مشکلاتی وجود دارد و این را باید بررسی کنند، اما این کار در یک روز نمی شود. ما نمی توانیم که گپ یک طرف را بشنویم. این یک موضوع حکومتی است و با دقت بررسی می شود و همچنان زندگی شما هرگز با خطر مواجه نیست. شما می توانید به هر جایی که بخواهید بروید، این کشور خود شماست.
پس شما این ضمانت را به من بتین که زندگیم در خطر نیست، که همین فردا به قندار و به خانه خود برم. شما از آمر جنایی قماندانی امنیه قندار بپرسید.
جای تشویش نیست، مکتوبه شما به وزارت ارسال شده و این قضیه بررسی می شود.
تشکر که برنامه را شنیدید. اگر شما هم می خواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.